یک بعد از ظهر در ایران، اینجا پروگرست صدای رادیو فردا. حملات اسرائیل به غزه در بامداد یک شنبه دست کم دو کشته بر جای گذاشت. به گفته معاون اول رئیس جمهوری ایران حسن روحانی، برای نشان دادن اولویت حل مشکل مردم، سفرش به اردبیل را لغو نکرد. و ایران از دو موشک کروز و دو پهپاد جدید رونمایی کرد. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم و مشروع خبرهای این ساعت رو تقدیم میکنم و بعد از خبرها هم میزگرد رادیویی دیدگاه ها رو خواهید شنید. در ادامه حملات اسرائیل به غزه، منابع بیمارستانی از کشته شدن دست کم دو نفر در حملات بامداد یک شنبه خبر دادند. خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته دست کم 5 نفر نیز در جریان این حملات که به بخش غربی غزه انجام شده مجروح شدند. پلیس غزه نیز از ویرانی یک ساختمان تجاری 7 طبقه و 10 مغازه در جنوب شهر رفح به دنبال حملات بامداد یک شنبه خبر داد. گزارش‌ها از احتمال حضور یکی از مقام‌های وزارت کشور حماس در این ساختمان‌ها حکایت می‌کند. پلیس مجروح شدن 7 نفر در جریان این حملات را تایید کرده است. در همین حال به گفته ارتش اسرائیل، روز یک شنبه 5 راکت از سمت بلندی‌های جولان به سوی اسرائیل شلیک شد. با افزایش تنش‌ها، مصر از دو طرف درگیری خواسته تا گفتگوهای غیر مستقیم را در قاهره از سر بگیرند. معاون اول رئیس جمهوری ایران علت حضور نیافتن حسن روحانی در جلسه استیضاح وزیر علوم در مجلس را نشان دادن اولویت داشتن حل مشکلات مردم عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسحاق جهانگیری روز یک شنبه در مراسم تودیع وزیر علوم با بیان اینکه تنها راه حضور رئیس جمهوری در جلسه استیضاح برهم زدن سفر اردبیل بود، گفت تصمیم بر این گرفته شد که رئیس جمهوری در جلسه استیضاح حضور نیابد، زیرا ما می‌خواستیم بگوییم حل مشکلات مردم اولویت دولت است و قرار نیست رئیس جمهوری حتی برای دفاع از وزیر خود سفرش را لغو کند. به گفته آقای جهانگیری، رئیس جمهوری ایران در چندین جلسه هیئت دولت از وزرایش خواسته بود تا از وزیر علوم دفاع کنند و به گفته او ابهامات مجلس را از بین ببرند. همچنین حسن روحانی در خبری دیگر، رئیس جمهوری ایران امروز یک شنبه دوم شهریور از 4 فروند تجهیزات دفاعی جدید ایران رو نمایی کرد. به گزارش ایرنا، این تجهیزات شامل 2 فروند موشک کروز دریایی و 2 فروند هواپیمای بدون سرنشین پهپاد است. 2 فروند پهپاد شامل پهپاد رهگیر کرار 4 و پهپاد فوتوگرامتری مهاجر 4 می شود که مقام های ایرانی می گویند اولی قابلیت های عملیاتی مختلف برای پدافند هوایی در ارتفاع بالا دارد و دیگری مخصوص نقشه برداری هوایی است. 2 موشک رونمایی شده نیز شامل موشک های قدیر و نصر بصیرند که هر دو به گفته مقام ها نسل جدیدی از موشک های کروز ایران به شمار می روند. زلزله‌ای به بزرگی 5.6 ریشتر منطقه مورموری در جنوب استان ایلام را در ساعت ابتدایی امروز یک شنبه لرزاند. این منطقه از دوشنبه هفته گذشته تا کنون بیش از 500 بار لرزیده است. به گزارش ایرنا، این زلزله در ساعت 35 بامداد رخ داد و باعث ترس و وحشت مردم و آمدن آنها به خیابانها شد. پس از وقوع این زلزله 26 پس لرزه دیگر با شدت‌های مختلف رخ داده است که در 3 مورد پس لرزه‌ها شدتی بیش از 4 ریشتر داشتند و حدود 70 تن از کارگران شرکت نساجی مازندران با حضور مقابل ساختمان استانداری مازندران خواهان دریافت حقوق معوقه خود شدند. به گزارش ایرنا، این افراد میگویند بابت حق سنوات بین 10 تا 30 میلیون تومان از شرکت نساجی مازندران طلب دارند. سپاسگزار از همراهی شما. در ادامه میشنویم برنامه میزگرد رادیویی دیدگاه ها رو که کاریست از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با تغییر یک نفر مسیر دولت تغییر نخواهد کرد و این دولت همان مسیر را ادامه خواهد داد که آرای مردم برای آن مشخص کرده. این بخشی از گفته‌های روز شنبه اول شهریور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران است در آغاز هفته دولت در آرامگاه آیت الله خمینی در واکنش به برکناری رضا فرجی دانا وزیر علوم. روز چهارشنبه هفته گذشته رضا فرجی دانا با رأی عدم اعتماد 140 نماینده مجلس در برابر 110 رأی موافق و 15 رأی ممتنع از مقامش برکنار شد. رأی عدم اعتماد مجلس به یکی از وزیران پیشاپیش هفته دولت هم به نقطه اوج رویارویی قوه مقننه با قوه مجریه در آغاز دومین سال فعالیت دولت 11 تعبیر شده و هم به قدرتنمایی جناح حامی تشکل جبهه پایداری در منتهی علیه گرایش راست به رهبری آیت الله محمد تقی مصباح یزدی در برابر دولت حسن روحانی. نمایندگان مخالف رضا فرجی دانا در مجلس در موضع‌گیری‌های علنی به ویژه از اقدامات او در بازگرداندن استادان معترض به نتایج اعلام شده انتخابات 24 خرداد 1388 و دانشجویان محروم از تحصیل به دانشگاه‌ها اعتراض داشتند. همزمان به گفته حامیان دولت افشای بورس‌های غیرقانونی که در دوران دولت محمود احمدی نژاد به وابستگان او و برخی نمایندگان مجلس داده شده بود از دلایل به گفته آنان پشت پرده استیضاح رضا فرجی دانا بود. نقطه قوت و ضعف دولت در جلسه استیضاح رضا فرجی دانا چه بود؟ پیامد رأی مجلس به برکناری وزیر علوم برای انتخابات آینده مجلس چه خواهد بود؟ این پرسش‌های اصلی برنامه این هفته دیدگاه هاست از سه میهمان این برنامه. محمد صادق جوادی اسار، مشاور مهدی کروبی، رهبر حزب اعتماد ملی در مشهد. عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران. و پویان فخرایی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در کوالالامپور. آقای جوادی اسار، با گفته روز شنبه حسن روحانی رئیس جمهور در آغاز هفته دولت در آرامگاه آیت الله خمینی آغاز کنیم. حسن روحانی در واکنش به استیضاح و رأی عدم اعتماد مجلس به رضا فرجی دانا وزیر علوم گفت با تغییر یک نفر دولت مسیرش را عوض نخواهد کرد و همان مسیری را ادامه خواهد داد که رأی مردم برای دولت مشخص کرده. خیلی خلاصه تعبیر شما از این گفته.
به نظر من هم آقای روحانی و هم نمایندگان استیضاح کننده همونطور که بارها اعلام کردن نسبت به سیاست‌های هم بیشتر انتقاد دارن تا مجری سیاست‌ها یا تریبونی که اون سیاست‌ها از اونجا اعلام و اعمال میشه. بعد از این ماجرا کیهان اعلام کرد بلافاصله که رفتن وزیر شرط نیست، رفتن سیاست‌هایی که وزیر دنبال می‌کرده شرطه و مورد نظر استیضاح کنندگان. پس مشخصه که اونا دنبال اعمال سلیقه بودن. آقای مطهری هم اعلام کرد که نمایندگان تند مجلس دوست دارن که سیاست‌گذاری اصلی در وزارت علوم دست اونا باشه. استیضاح هم به همین خاطر صورت گرفته. خب وقتی آقای دکتر روحانی میدونه که اونا دنبال چه هستن، طبیعی است که باید این پاسخ رو بده که با رفتن آقای فرجی دانا سیاست ما در اون حوزه عوض نخواهد شد، چون اگر بپذیره سیاستش رو باید عوض کنه، مطمئنن در جاهای دیگه هم این سیاست رو اونا دنبال خواهند کرد، چون اونا دو سه حوزه حساس همیشه مد نظرشون بوده که اعمال نظر بکنن و حالا در وزارت کشور کمتر، چون اونجا تقریبا من دیدتون برآورده، ولی در ارشاد و وزارت علوم به شدت دنبال تغییرات هستند. من تصور میکنم این صحبت آقای روحانی دقیقا جواب اون مطالباتی است که در پی استیضاح دارن دنبال میکنن و میخواد به اونا بگه که تغییری در سیاست های وزارت علوم ایجاد نخواهند کرد.
آقای سحرخیز، تعریف قدرت در جامعه شناسی توانایی پیشبرد اهداف یک شخص یا گروه به رغم مقاومت اشخاص و گروه‌های دیگر مخالف، به این معنا آیا باید رأی عدم اعتماد مجلس به رضا فرجی دانا رو اولین شکست بزرگ دولت روحانی دونست یا نه؟
خب شکست من شاید بدونم، ولی شکست بزرگ ارزیابی نمی‌کنم این وضعیت. طبیعی است که جریان مقابل برنامه‌هایی رو در دست داره و در این مبارزه که در پیش هست و در چالش پیش رو، ما شاهد از دست دادن مهره‌های در صحنه سیاسی کشور از هر دو سو خواهیم بود. آقای روحانی در این شرایط به هر حال یک مهره اساسی خودش رو از دست داده و این احتمال وجود داره که وزرای دیگر هم با حادثه‌ای که پیش اومده در معرض برخورد قرار بگیرن و در سیب قرار بگیرن. و طبیعی است که افرادی مانند آقای جنتی وزیر ارشاد، وزیر آموزش پرورش و این نوع مباحث فرهنگی که الان در اولویت کار قرار داره، آقای روحانی رو در وضعیت قرار خواهد داد که مجبور هست واکنش نشون بده. هرچی در صحبتی که انجام میده میخواهد بگوید که برای ما حادثه مهمی نبوده و ما روال خودمون رو دنبال خواهیم کرد و احکامی هم که بعد از این حادثه صادر کرد برای آقای نجفی به عنوان سرپرست و برای آقای وزیر قبلی به عنوان مشاور، اینها نشون میده که در ظاهر هیچ اتفاقی نمیفته، ولی مسلما آقای روحانی در پی این مسئله خواهد بود که نشون بده این ضربه ای که خورده و این شکستی که بهش وارد اومده با حرکات بعدی جبران خواهد شد. ولی این امر مستلزم این هست که آقای روحانی حرکتش رو به سمت نیروهایی که ازش حمایت کردن، بهش رأی دادن، سرعت ببخشه و خواسته ها و مطالبات اونها رو جدیتر پیگیری بکنه. در این حرکت ها باید توجه داشته باشه که فعالان سیاسی اصلاح طلب و تحول‌خواه، کنشگران اجتماعی و روزنامه نگاران و از همه مهمتر به صورت عام جامعه مدنی ایران رو باید ایشون به سمتش حرکت بیشتری بکنه، از بدنه جوان جامعه باید استفاده بکنه، دانشجویان رو که به هر حال جریان مقبل میدونست در زمان تعطیلی دانشگاه این حرکت رو انجام داد، در یک ماهی که دانشگاه باز میشه ایشون هم باید بتونه ثابت بکنه که اون بدنه ای که بهش رأی داده و در به قدرت رسیدنش نقش داشته، اونها مهره اصلی هستن و لوای گذشته رو که بعضی وقت شاهد مذاکرات پشت پرده بود و امید بستن به اینها، اون رو چندان دیگه جدی نمیگیره.
آقای فقرایی، تا چه حد رأی عدم اعتماد مجلس به رضا فرجی دانا رو میتوان واکنش به ادبیات حسن روحانی همزمان با سالگرد آغاز به کار دولت 11 در حواله دادن مخالفان سیاست خارجی کنونی در مذاکرات هسته‌ای با 5+1 به جهنم و جای گرم دونست؟ آیا بدون این حمله تلویحی لفظی به جبهه پایداری ممکن بود مجلس کمر به حذف رضا فرجی دانا ببنده یا نه؟
من فکر میکنم که این جمله مؤثر بود، اما فقط در زمان این تقابل بین مجلس و دولت مؤثر بود. یعنی که اگه این جمله هم گفته نمیشد از سوی رئیس جمهور، نهایتاً این اتفاق یک ماه بعد حد اکثر میافتاد و نمیشه این جمله رو انقدر نقش بزرگی بهش داد و بوردش در مرکز توجه. این اتفاق زود میافتاد، این اولین تقابل دولت و مجلس بود، اول تقابل جدی دولت و مجلس بود و نمیشه انتظار داشتش که اینجور تقابل ها کم بشه بین دولت و مجلس. از این بعد هم باید شاهد بیشتر شدنش باشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای جوادی حصار، چرا دولت روحانی نتونست غلامعلی حداد عادل نماینده تهران و محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس رو هم مثل علی لاریجانی رئیس مجلس جذب خودش بکنه تا بخت مخالفان برای حذف رضا فرجی دانا کم بشه؟
به نظر من حتی خیلی نمیشه مطمئن بود که آقای لاریجانی در این ماجرا طرف دولت بوده، چون بالاخره رأی فراکسیون تندرو مجلس پایداری ها 140 نفر نیست، اونا رأیشون خیلی کمتر از اینه، ولی یه عده‌ای از اعضایی که منتسب به فراکسیون های دیگر جمله نزدیکان آقای لاریجانی هم هستن احتمالاً تو این ماجرا رأی دادن. حالا آقای لاریجانی بر اساس سیاست هایی که موازنه بین دو جریان اصولگرا در نظر میگیره سعی میکنه یه حالت مدیریتی و میانه رو اتخاذ بکنه در روش مدیریت که خیلی نشون نده کدوم سمت تمایل داره، ولی قطعا ایمیل هم نبود که یه جوری مجلس ضربه شستی به دولت نشون بده، اونم از جنسی این که به پای لاریجانی گذاشته نشه، یعنی این که لاریجانی وسط ماجرا بوده باشد و به حساب او هم گذاشته نشه. اما آقای باهنر و آقای دکتر حداد عادل به نظر من خیلی شارپتر و تندتر مواجه جهت دار دارن. آقای باهنر که اصلا دبیر اون مجموعه پیروان رهبری هست و اون دبیر فرکسیونشون هست و آقای دکتر حداد عادل هم توی جریان اصولگرایی جزء سردمداران به تعبیر خودشون از میدان بدر کردن اهل فتنه هستن، یعنی ایشون خودش رو شاغول حق و دیگران رو هم خلاف اون میدونه و مسئله فتنه رو ایشون بیش از دیگران بهش دامن میزنه که آقا هر کی خلاص متهم به این ماجرا هست باید از گزینه مدیریتی حذف بشه. به نظر من نمیشه تفکیک خیلی جدی قائل شد بین این دو جریان، ولی اگر آقای